بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. این سلسله بحث که بود که عنوان گفتیم مباحثی در پیرامون متن باشه، یا حالا انشاءالله تعالی تمامش کنیم که بحثای فراوانیست، یعنی مصادیق و اینها. من ذهنم آمد که حالا این جلسات انشاءالله ختم بشه، شاید مثلا 5-6 ماه دیگه باز جلسه اعلام بشه، در این مدت من روایاتی ببینم که نکات خاصی داشته باشه، اینا رو یادداشت بکنم، معین بشه که با عنوان تزیل ذیل بحث و تطبیقاتی که تأثیر گذاره. عرض کنم که اصولا اون بحثی که درباره متن بود، این که اصولا متن خودش بلا اشکال آینه تاریخه، یعنی متن اون نشان دهنده، حالا متن کتاب تاریخی باشه، فقهی باشه، فیزیکی باشه، هر چی باشه، هر متونی که باشه، این خودش اصولا تاریخ، تمدن، فرهنگ، اینا رو کلا حکایت میکنه، یعنی مطلب کمی نیست و میشه متن رو از جهات بسیار مختلف بررسی کرد که الان هم میکنن. الان متعارف امروز زمان ما که خب آقای مختاری هم دیگه مطلعن، دیگه مسئله نسخه شناسی و شکل خط و روش قلم و اینا هم که دیگه اضافه شده و قدمت نسخه و اون خطاتش معروف بوده و نبوده و خود جلدش، این دیگه این خصوصات هم که دیگه اضافه شده که خیلی مباحث رو پربار کردیم. اصولا خب معلومه در زندگی بشر تاریخ و کتاب نقش اساسی داره، یعنی اگر کتاب نبود فرهنگ بشر به اینجا نمیرسید، یعنی فرهنگ 2000-3000 ساله الان منتقل میشه، این تنها توسط کتاب دیگه این کار، یعنی این نوشتار تأثیر اثر تام و تمام در تمدن بشری و فرهنگ بشر. این که گفت الذی علم بالقلم علم الانسان، یعنی واقعا اگر این قسمت قلم و کتابت نبود، خب این مسائل کلن تاریخ قابل، یعنی هر زمانی بشر خودش سعی میکرد درست بکنه، قابل مثلا پیشرفت نبود، بشر امکان پیشرفت نداشت مثل حیوانات بود. و این در بحث کتابت غیر از حالا مثلا بخش مهمش فارغش با تلفظ که حالا لفظ صریح‌تر و واضح‌تره، این بقایشه، الفاظ بقا ندارن، تلفظ و قلائم وجود لفظی بقا ندارن، اما وجود کتبی داره بقا و استمراره و اصولا سبب نقل تمدنه. طبیعتا همراه نقلش خصوصیات اون زمان هم منعکس میشه، مثلا یک کتابی است که مال ارسطو بوده، کجا ترجمه شده، کجا آمده، کم و زیادهایی در او پیدا شده و بر اثر گذشت زمان هی میبینیم مسائلش عوض میشه. ما الان کتاب سلیمان قیس داریم که نسخش کاملا متعدد و احادیثش مختلف، یعنی یه نسخه در یک جا نوشته شده، یه نسخه در یک جا نوشته شده و احادیثش مختلفه. الان کتاب مقتل ابی مخنف داریم که هم نسخ مختلف داره، مقدار احادیثش مختلفه، که این طبیعتا یه مقدار زیادیش مربوط به همون شرایط اجتماعی است و همون کاتب، خود کاتب مثلا در نظر بگیره که چی جوری نوشته. این متن رو بررسی کردن خیلی کار سنگینیه انصافا، الان هم خب روش کار میکنن، متون قدیمی مثلا متونی که الان گل نوشته ها و اینا رو پیدا میکنن، این کاری بسیار سنگینه. اما اون چی که در میان فقهای ما بالخصوص، البته فقهای عامه هم همینطور، در میان فقها مطرح شد، متن رو بیشتر، اولا متن رو در مقابل اسناد گرفتن، اسناد رو به لحاظ صدور گرفتن، متن رو زمینه ساز استظهار و مضمون و دلالت گرفتن، روی متن مستقلا کار کردن انصافا و متون رو مخصوصا در مقام تطبیق، تو مقام تطبیق خیلی ظرافت ها رو به کار بردن، مثلا تو یک نسخه فس، تو یک نسخه کذا، اون روایتی که فرض کنیم فلان شاگرد زهری نقل کرده اینطوری نقل کرده، اون روایتی که همین شاگرد دیگر زهری نقل کرده اینطور نقل کرده، این مقارنه این متون با هم دیگه و کم و زیادها و الفاظ رو به کار بردن، یکی از کارهایی بوده که در دنیای اسلام زیاد شده، روی حدیث زیاد این کار کردن، روی قرآن به خاطر اون جهت پیدا شدن، هم به خاطر اختلاف قرائت عبدالله بن مسعود دیگران، لکن روی حدیث خیلی زیاد کار شده، فوق العاده، مخصوصا کتب مشهور مثل بخاری. من فکر میکنم اگر بگم دوری هر کلمه که حالا فعنه بوده یا لعنه بوده، شاید 100,000 ساعت کار شده در طول این مدت، اینقدر کار شده، یعنی مقدار کار فوق العاده غیر طبیعی هستن و بیشتر بحثایی که اونا کردن در تطبیقاته، مباحث کلیشون در متن خوب خوندیم، مثل کتاب کفایه خوندیم، حدود 10-15 صفحه 20 صفحه راجع به نکاتی بود که به متن برمیگشت، اما در تطبیقاتشون خیلی کار کردن، خیلی زیاد. و یه مقدار مشکلات اونا در متن اساسا حدیث تا مدت‌ها به نحو سماعه، در نحو سماع اختلاف و متن و تصحیف و تحریف و کم و زیاد و تبدیل الفاظ و این جور چیزا زیاد واقع میشه. در میان شیعه چون از وقتی شد، اولا شیعه اونی که منسوب به امیرالمومنین بود از همون قرن اول بود و عرض شد، اینم توضیحاتش عرض کردیم، مثلا فرض کنید صحیفه به اصطلاح صادقه رو به عبدالله ابن عمرو نسبت دادن، لیکن صحیفه صادقه علا تقریبا 100,000 تا بیشتر، خود همون صحیفه صادقه هم نسخش مختلفه، یعنی الان نسخه صحیفه صادقه اساسش اینه، عمرو ابن شعیب عن ابی عن جده قال قال رسول الله، این نسخه عمرو. اما راوی غیر از عمرو ابن شعیب چندین نفرن، نه یک نفر، چندین نفرن، یکیش در فصل مسند احمد آمده، یکیش در کتاب دیگه آمده، یکیش یعنی افراد مختلف نقل کردن، نه اینکه یک نفر واحد باشه، و نسخ متعدد از همون کتاب الان موجوده و این طبعا خیلی تاثیرگذاره. در حتی این صحیفه عمرو بن حزم که عرض کردیم یکی از صحائف بسیار مهمی است که بعدها در دنیا اسلام محور عده از احکام در باب به اصطلاح جروح و دیات و قصاص و اینجور چیزا قرار گرفت، این صحیفه است که حضرت رسول الله برای اهل یمن فرستادن توسط عمرو بن حزم. خود همونم الان که منسوبه نسخش مختلفه، در یک نسخه او آمده که اصلا اول رساله اینه، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، دو تا آیه اول سوره براءت، خیلی عجیبه آیه سوره براءت توی نامه حضرته، با اینکه سوره براءت علی المعروف مقدارش در مکه نازل شد، در عام حجت الوداع بود، مقدارش هم تو راه برگشت به مدینه اصلا، و رضا معروف شد که حرمون محرم در سوره مائده، اعتبار به سوره مائده است، من آخر ما نزل من القرآن،
مائده
سوره مائده
اشتباه کردم، حالا
آفو بلغود
به عنوان کلام الله
رسول، نه قال بسم الله الرحمن
الرحیم، آفو بلغود
نه این حال نمیدونم، این در این کتاب ها من خودم دیدم دو سه نسخه از کتاب عمرو بن حزم دیدم، الان نمیدونم
در این نامه پیامبر که بیاد لزوماً به معنای این نیست،
کلام رسول الله، یعنی
کلام رسول الله، نه
این همون آیه، نه آیه بعد نازل شد، آخه
آیه بعد نازل شده،
آیه خیلی عجیبه، آیه به عنوان وحی بعد نازل شده، عرض کردم در یه نسخه دیگه که ازش دیدم، نمیدونم کجا من این نسخه رو دیدم، الان یادم نمیاد احکام سلطانیه بود کجا بود،
حضرت جبرئیل بود، آل آنه وقد اسیت من قبل، داشت که وقتی این آیه نازل شد گفت من اون موقع گلا زدم تو دهن فرعون و اینو بهش گفتم، ولی ناراحت بودم که همین مقدار رو بدون اذن الهی گفتم، این آیه که نازل شد خوشحال شد گفت خداوند بس تعریفش
کرد الا یالین این، حالا خود منم هر چی فکر کردم امشب نمیدونم، شاید تو زاد المعاد دیدم، شاید تو زاد المعاد دیدم، نمیدونم کجا یادم، یعنی نمیشم چند بار قبلا مثلا یکی دو ماه سه ماه چهار که خدا این روایت عمرو بن حزم من کجا در کتب اهل سنت کاملش دیدم، دو نسخه در اونجا نقل میکنه، در یک نسخه شو ای الذین آمنوا و اوفوا العقود احلت لکم، عین آیه سوره مائده
احلت هم پشت سر شما،
بله دو آیه، خیلی عجیبه،
خیلی عجیب تره،
خیلی عجیبه، 400-500 سطرش اونه،
اون تو دهان اشاره هست که روینا عن جعفر بن محمد عن ابی عن آبای ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نهى عن الخلابه والخديعه والغش فقال من غش فليس منا و نهى عن الغدر والخداع في البيوع وعن النكث،
غدر و خداع، خداع
خداع في البيوع وعن النكث و قال اوفوا بالعقود في البيع والشراء،
این نه این نه این که نه این که اشکال نداره، اونم بعد جعفر محمد داره که بله جعفر محمد داره، نه عمرو بن حزم رو حالا نمیدونم اینا اگه داشته باشن، و این اصولا در قرن اول که فقه تدوین شد یکی از منابع فقه همین رساله عمرو بن حزم، مثلا این کار باید روش اگه بناس بشه یکی از رساله هایی که چون اصولا
ابن حزم اندلوسیه،
نه بابا عمرو ابن حزم معاصر رسول الله صحابه، نه بابا
کتاب
نه خیر نه بابا اون 453 52 افاده شده چه نه فیلم دو یا سه باشه علایه حاله من تو ذهنم اینطوره این امر ابن حزم انصاری از انصار پیغمبر رو به یمن فرستن نامه ای با او فرستادن و این نامه بعد در نوه های او موجود بود محمد ابن ابی بکر ابن امر ابن حزم این
بخواهدن کتاب این الجامعه ابن وحد
بخواهدن
ابن وحد تحقیق جامعه ابن وحد این شکلی که
وقت این نوه زمان امام صادق نوه این امر ابن حزم یک روایت واحده ما داریم که امام میفرمایند به این راوی برو خونه خاندان امر ابن حزم اند هم کتابن عن النبی ببین این دیه هاشمه چی چقدره یه رفتم گفتم که مثلا نوشه سلس و دیه فرمان درسته صدقه یعنی این کتاب اصلا نه فقط امام صادق در قرن دو در قرن اولی که از مصادر مهم احکام همینه مثلا در اونجا داره فی نفس الانسانیه معت من الابل ولی زا عده از اهل سنت بین زن و مرد فرق نگذاشتن دیگر صد تا گرفتن این در اولش در آخر همین نامه هست و دیت الورت علن نصف من الرجل این مثلا این آمو مطلق این اصلا سر اختلافشون اینی که های دیگ نواختیانه تو همین کتاب امر ابن حزم داره یعنی این یکی از مصادر اصلیه کار برای به اصطلاح فقه اسلامی در قرن اول شیعه و سنی بعد نمیدونستی من چند دفعه گفتم
که هر دوشون داشته باشن
بعد ما از شیعه فقط هم یکی رو داریم از شیعه فقط همین میادارش اما سنی ها نه مفصل دارن و متعرض شدن و ایشان به اصطلاح برادری داره عبدالرحمن و عبدالرحمن پسر برادرشه یا برادر خودشه عبدالرحمن دختری به نام عمره داره عمره بنت عبدالرحمن این از همون خاندان عمرو بن حزم دختر عموی عمرو بن حزم این هم یک سری احکام رو از عایشه نوشته این کتاب عمره موجود بوده معروف بوده به سنن عمره این سنن ما دو تا سنن از خاندان انصاری ها داریم یکیش عمرو بن حزمه که خود رسول الله نوشته یکی این خانم نوشته از عایشه نوشته اینم جزء مصادر بوده نوشتن که وقتی عمر ابن عبدالعزیز میخواید متنش بیارین عمر ابن عبدالعزیز فرستاد به مدینه که سنن رسول الله رو جمع کنین سال 100 تقریبا 101 و کتب ان یک ان تجمع سنن عمره بله خیلی ده بله این سنن عمره اینه
نجاشی بود عمره به هست چی گفته گفته کتاب داره
کی رو
نجاشی
نه نداره چون اون شعر نوشته اون شعر نوشته بعدم این کتاب در رسول الله هستن اون مؤلف نیست البته نجاشی رحمه الله یک شخصی رو به نام سمی چیه اول نجاشی نوشته جزء متقدمین اصحاب ما که کتاب در زکات داره چیه نه سمیه سمی بعدشه اول نجاشیه بعد از ابو رافع اسم ایشونه
چیزا بود مال روایتی که فهمیدید اینا تو اهل سنت هم اول اولجه که من پیدا کردم موطع یا جامع عبدالله بن وهب بعدش هم که 197 فوتش بعدم خراج یحیی بن آدم
من شاید تو خراج یحیی بن آدم رو دیده باشم
203 فوتش
این با این که متأخر نوشته خراج ابو یوسف به نظرم علمی تر و دقیق تر اما این روایت بیشتر داره روایات
خود ابو داوود هم یه دونه مراسیل داره که اونم اومده
اونم اومده مراسیل ابو داوود من مراسیل ابو داوود رو ندیدم اما ازش نقل زیاد دیدم شاید هم اونجایی که من دیدم از مراسیل ابو داوود نقل میکنم
حالا چون سند به ابن بحر برمیگرده خود
دو تا متن داره
حالا یکیش مختصرش اینه که یعنی جامعه ابن وهب چاپ شده اینه حدثنا وهب حدثنا ابن وهب قال و اخبر اینوس اخبرن اینوس عن ابن شهاب
قال ابن شهاب هم زهری معروف محمد مسلم شهاب
قال قرأت کتاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الذي كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه على نجران
نجران فاصله بین یمن و سعودی الان هم میگن نجران همین الان اسمش نجران حضرموت و نجران
و کانل کتاب عند ابی بکر ابن حزم
ابی بکر نیست محمد ابن ابی بکر. ها ایشون شاید اونو دیده، زهری. اونی که معاصر امام صادقه محمد ابن ابی بکر ابن عمرو، یعنی پسر این ابی بکر، نسخه رو ایشون پیش اون دیده. بله.
فکتب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هادا بیان من الله عز و جل و رسوله یا ایها الذین آمنوا اتقوا العقوب.
آیه رو نه، آیه نبود و هنوز نبود. این خب از طرف خداست، اما نه اینکه وحی باشه هنوز. هادا بیان من الله و رسوله یا ایها الذین، بخونم به آیه الذین
آمنوا اوفوا بالعقود فكتب الآيات منها حتى بلغ ان الله سريع الحساب.
تا اونجا رو آیه نوشته، پس کلم این آیاته 4-5 صفحه. حالا میدونم که قرآن رو بیانم معاهده اولش تا سریع الحساب ایشون اختصارش کرده، دقت کردیم. این به اصطلاح یکی از مصادر مهم در دنیای اسلام در سنن در باب دیات اصلا، چون که خود رسول الله نوشتن این به این عنوانه. اگر سوره مائده بیارین 3 آیه 2 آیه 3 آیه 4 آیه است، ان الله سمیع علیم، تا اونجا گفت ایشون نوشته. بعد بخونی
مختص باب
جلال الذين امنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمه
الانعام الا ما يطلى عليكم ان الله يحكم ما يريد يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا
خیلی عجیب اینا نوشته اول.
اینا ادامه داره، آیه بعدش هم هست. بله ان الله شدید العقاب. این آیه است قل مدارکم ما تتبتن
ولا. این به نظرم سمیع علیم آخر این باشه،
اینا تا آخر که میاد. نه فإن الله غفور رحیم باز دوباره آیه بعد شروع میشه.
من که دیدم دو سه تا بود.
احل لکم لهم قل احل لکم الطیبات و ما علمتم من الجوارح، باز اینم میاد تا ول اینجا ان الله سر، یعنی 4 آیه.
خیلی عجیبه.
4 آیه طولانی
بود. چرا آیه طولانی؟ خیلی عجیبه. شواهد هم نشون میده که نامه قبل از مسئله، چون مثلا این سوره مائده در همین ماه ذی‌الحجه، شاید هم یه عده‌ش هم توی منا و عرفات بودن اونجا نازل شده، اصلا اونجا نازل شده تا برگشت حضرت. و این کتاب ظاهرش اینه که همه قبل از این تاریخه، این به عینه توی سوره مائده آمده. خیلی عجیبه، میگه ثم ذکر الآیات الی قولی ان الله سمیع علیم. این هم یکی از عجایب. میگم متون، بررسی متون از این جهت خیلی کارگشاست. یعنی همین روایت عمرو بن حزم رو من ندیدم از این جهت، من ندیدم، البته شاید حتما گفت بررسی کرده باشه، اما به لحاظ احکام چرا بررسی کرده؟ چون متضمن دیات این قسمت حتی داره که امام صادق فرمودن. اون روایت نگاه بکن، ذهب الی بیت محمد بن ابی بکر بن حزم فان عنده کتابا عن رسول الله، سندش هم معتبر پیشون.
یه فقط هم یه روایت،
هم یه روایت من دیدم. من دیگه من ندیدم دوم را، اگه چون من بحث دیات رو گفتم کلا توش ندیدم روایت دومی از این خاندان عمرو بن حزم جز این. از سنن عمرو الان یادم نمیاد در چی آمده باشه. خب مثلا صحیفه صادقه مال عبدالله ابن مقدارش در ما آمده، همین روایت عبادت ابن صامت که گفتم 22 تا حکمه 16 تاش پیش ما آمده و به سند واحد، معلومه همش به سند واحدی بوده. اصحاب ما تقطیعش کردن در ابواب مختلف، تقطیعش کردن. این خودش یک بحثی است که مصادری که پیش اونها بوده، جزء کار اونها بوده، اینا پیش ما آمده. دقت می‌فرمایید؟ این کتاب عمرو ابن حزم، نمی‌دونم اذهب الی محمد ابن ابی بکر ابن حزم یا آل عمرو ابن حزم، یه همچین تعبیری داره. فإن عندهم کتابا من رسول الله.
مصنف عبدالرضا از خود عبدالله نقل میکنه، نوه اینا که عبدالرضا ان معمر ان عبدالله،
اصل سبتش معمره، معمر
معمر ان عبدالله ابن ابی بکر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم كتب لهم کتابا فيه و فقط اون احکام فعل ان اذا او امعت ان الابن،
اون دیات داره، عمده دیات در اینجاست. نه در روایت ما داریم، شاید در کافی هم باشه در روایت. بله من گفتم ابی بکر محمد ابن، نه ابی بکر ابن محمد ابن حزم، ابی بکر ابن محمد، اشتباه کردم من، محمد اول گفت، من همیشه این اسم رو جا به جا میکنم. بله ایشون ابی بکر ابن، این معاصر امام صادقه که امام میفرستن خونش و این اندهان کتابن ان رسول الله. به هر حال آقا مسئله متون یک مسئله بسیار مهمه، مخصوصا عرض کردیم حضرات علما اهل سنت ابتداءن بحث متون رو که بررسی میکنن در مقابل اسناد، ما عرض کردیم اگه متن رو به کتاب، مثلا بگیم متن این حدیث در کتاب کافی، سند هم بررسی بشه، چون سند هم تاریخ فرق نمیکنه، سند هم حکایت تاریخ میکنه، یعنی آیا این متن قابل قبول هست یا نه. سند رو که بررسی میکنیم، بحث ما فقط این نیست که بگیم ثقتون ضعیفون، اصلا این شواهد تاریخی مؤید داره یا نداره و نحوه تحملش طور. مثلا من برای اولین بار با اینکه اون سعد و سعود من آدرس دادم، نوشته بود که علی ابن ابی سهل، علی ابن حاتم غزوینی میگه من ابن عقده را ندیدم، اجازه داده بر من فرستاده. حالا در کتاب تفسیر علیمی زیاد این سند، یعنی از اون کتاب زیاد نقل میکنه از این تفسیر، لیکن چین چیزی ننوشته اونجا داره، یعنی این تاریخ رو هم روشن میکنه. سند در حقیقت سند به یک معنای یک جنبه تعبد نداره، البته اهل سنت چون تعبد داشتن چرا، اما انصافش سند هم به یک معنای متن، یعنی یک متن تاریخی است، اصلا خود جزء یک متن تاریخی است که آیا قابل قبول هست یا نه. اون وقت مشکل اساسی که پیش آمد، اون چه که علمای ما غالبا بررسی کردن سند متن رو خیلی مورد توجه قرار ندادن، بیشترین توجه رو صدور بردن. البته این مجموعاً شد کسانی که روی سند یا صدور کار کردن، اینها عادتاً قائل به حجیت خبر بودن، اگر میرفتن رو مضمون کار میکردن عادتاً قائل به حجیت خبر نبودن، اصلا کار به سند و متن و اینا اصلا کلا نداشتن، اینا بیشتر میرفتن رو حکم، مثل سید مرتضی. اصولاً سید مرتضی اگر خبر صحیح هم باشه، در مصدر صحیح هم باشه، مکرر هم باشه، بازم خبر رو حجت نمیدونه، خبر رو به ماه و خبر در این لفظی حجت نمیدونه. اون چیزی که حجت میدونه حصول وثوق و اطمینان به حکم مضمون خبر. در این سه تا نکته رو که بنده عرض کردم، صدور و متن و مضمون، کسانی که قائل به صدور و متن، روی صدور و متن کار میکنن، اینا دنبال حجیتن. کسانی که دنبال حجیت نیستن بیشتر رو مضمون میرن. البته مضمون هم ما الان مثلا علمای ما خیلی هاشون الان از این امثال ناینین ها اینا رو مضمون میرن، اما اصطلاحا میگن ما خبرم قبول داریم، اما از نظر فنی عرض کردم تا عادتا اینطوری اون راهی رو که ما عرض کردیم، کسایی که رو مضمون تأکید دارن بیشتر مثل مرحوم سید مرتضی اصلا به خود خبر چه صدورن چه متنن کار نمی کنن. خب یک عده‌ای که از علما روی متن اصلا کار نکردن، بعدها که کار شد این کار بیشتر به لحاظ حجیت شد، مثل که در صدور که اینم حجته، مثلا اینم ثابته. عرض کردیم ابن ابوالحدید میگه مسلم نهج بقای منداش مال امیرالمومنین، این واضحه، لکه نهج بقای یک دسته، نمیشون تشخیص بدیم، پس همش مال امیرالمومنینه. ایشون از این راه اثبات میکنه که نه، یعنی از راه متن میاد صدور رو اثبات میکنه. و هستن افراد دیگه هم هستن که مثلا میگن مثل زیارت جامعه، متن زیارت جامعه جوریست که از غیر معصوم صادر نمیشه، این صادر شده از معصوم علیه السلام. پیدا نشده؟
چرا تهذیب جلد 10 صفحه 289 حدیث قبلیش من حسین بن سعید تنها ان فزارت ایوب ان ابان عثمان
ان
ابی مریم
قال
لابو عبدالله علیه السلام.
این ابو مریم انصاری اهل کوفه بوده، اما اساسا مال انصار مدینه است. اسم اینم قیس ابن قهد، ابو مریم قهد با قاف و های حوز و دال، ابو مریم انصاری توصیف شده. این روایت هم ببینیم، مثلا که به شما گفتم وقتی سند رو میخونیم تاریخه، این در کتاب حسین سعید که عرض کردیم اولا مصنفه، یعنی ارزش کتاب رو هم با کتاب صحبت کرد. ایشون از قول فضاله، فضاله اساسا از ازد یمنی عربی و صمیم، ایشون از کوفه آمد به اهواز، مقداری از میراث کوفه رو برای اهواز آورد، برای مرحوم حسین سعید و علی بن مهدی. خب این تاریخ هم روشن میکنه. ابان ابن عثمان هم صاحب تألیفاتی است معروف، ابو مریم انصاری هم یعنی این کاملا تاریخ حدیث واضحه، ارزیابیش هم همراشه. مثلا ما میدونیم که این ثبوت تاریخی داره، واقعا مرحوم حسین سعید توسط فضاله مقداری از تراث کوفه رو توسط ایشان نقل میکنه و این جزء میراث های کوفه است. به احتمال بسیار قوی هم اصلش از کتاب ابان ابن عثمان بوده، چون کتاب خوب داشته و عوان ابن عثمان یک مزیت اساسیش اینه که تجارتش به بصره بوده، مجموع میراث کوفه و بصره نقل میکنه. ابو مریم انصاری چیز نیست، اهل بصره نیست، من اصلا خیلی میکنم اهل مدینه است، لیکن نجاشی نوشته اهل کوفه است. شاید هم اشتباه کرده نجاشی، به ذهنم میاد انصاری اهل مدینه باشه اصلا. ابو مریم انصاری واقعی اسمش بیان قیس ابن قهد با قاف و ها و دال، این یعنی به نظر ما تاریخ حدیث رو یعنی این سند رو که خوندیم مثل یک متن تاریخی نگاه کردیم، سیر تاریخیش کاملا روشن و واضح بود. ظاهرا مصدر اولیش همین جناب کتاب عوان ابن عثمان باشه و بعد توسط این کتاب توسط فضاله به قم آمده، بعد هم توسط حسین سعید عبدالغفار ببخشید قیس نه
عبدالغفار
ابن قاسم ابن قیس بعد قیس جدش من اشتباه کردم.
لبا عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام نجاشی 600 شماره 649 ثقت لهو کتاب یعلی عدت من اصحابنا
بخونم
برای ممنوح ان الحسن ابن حمزه ان ابن غطه ان صفار قال حدثنا احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن المحروب عنه بكتابه
همین یکی رو نوشته ننوشته کوفیون عبدالغفار ابن
شیخ هم توی فهرست گفته لعو کتاب ابو مریم الانصاری لعو کتاب
بنظرم پس کی نوشته کوفیون نجاشی نوشته کوفیون برای
نجاشی چه چاپیه
همون چاپ آقایی
من خیال میکردم همیشه که ایشون انصاری باشه از مدینه باشه، لیکن یک جا دیدم نوشته کوفیون، لذا من الان خودم با تعجب گفتم که ایشون به نظر من باید مدنی باشه.
توی مدخل عبدالمؤمن ابن القاسم اخویه ایشون گفته که ثقتون هو و اخو و هو اخو ابی مریم، ولی بازم اینجا این در مورد این برادره گفته یکنه عبدالمؤمن همین برادره به ابی عبدالله
کوفیون توفی از سنه پس من تو کوفی در برادرش دیدم، یه کوفی دیده بودم، حالا حافظه منه که خراب شده، باید فکر میکردم اینقدر خراب شده باشه، فکر میکردم اصلا خود من همیشه میگفتم ایشون اهل مدینه است، چون از انصاری هست، انصاری میخوره به مدینه. بعد دیدم نه گونه میشه کوفی، پس همین عبدالمؤمن دیدم من اشتباه میگم، کوفی تو ذهنم بود، ایشون گفت نیست توی نجاشی، خیلی تعجب کردم، تو ذهنم بود اجمالا که ایشون کوفی باشه، اگرم باشه احتمالا اصلش از مدینه بود. به نظرم قیس ابن قهد سنی هم داره، عبدالغفار هم دارن سنی ها، خود عبدالغفار رو دارن، ولذا فکر میکردم ایشون از انصار از مدینه است و احتمالاً توی اونها هم روایت داره، شاید تو سیاست هم باشه. عبدالغفار ابن قاسم همین بانوان ابو مریم انصاری هم بهش میگن. اما این تهذیب ببین تهذیب الکمال داره، اون چون فقط سیاسته. پس این شو ختمش رو نشون بذار تو بالا دیگه. خب این نکته ای رو که بله بفرمایید.
از این شباد یاد توی سنداش ابو مریم عبدالغفار ابن قاسمه،
بله هست هست کردم، به نظرم تو سه ها هم هست، تو ذهنم اینطوره، الان اینطوره. عادتا هم باید دوربر کوفه، چون با کوفی های کمی احتمالا تو مدینه بوده، به هر حال برادره که کوفی است، حالا اقلا در اومد که برادر کوفی هم.
احتمالا
سمال کوفیه. بله نمیتونم، حالا در از اینی که
یعنی
اگر نه میخوام بینم که اینا چی از کجا نوشتن. اهل سنت گاهی معلومات تاریخیشون در باب رجال خیلی زیادتره.
مدخلشو
پیدا نکنم، تهذیب الکمال نداره،
مدخلشو نداره تو سندش، مثلا
تو تعبیر به امثالی بیشتر
به مدینه میخوام،
به مدینه
شاید تو کنا آورده باشه ابو مریم الانصاری.
حالا اینها رو هم انصاری میدونستن،
بوریر مال سید شدا
نه چیزه برای ابن عازب،
بله ایشون که انصاریه، یعنی اهل مدینه
نیست، صهیب رومی چطور؟ اینجا هم
اون که اصلش از رومه که از ترکیه هست نه؟
اینا رو مهاجر میدونستم.
بله اون که غلام خود عمر هم بود صهیب. راحل میزان استعداد داری نه حتما با داشته باشه.
پس مهاجرین به فقط اهل مکه
اهل مکه ای که آمده
فقط به اونا
بله.
نمیگفتن یعنی حتی به رومی ها هم مثلا مثل سوهی
مهاجر نمیگفتن نه مهاجرین اسرائیلی که با پیغمبر از مکه آمده کاملش بخون که اصلا رمز گذاشتی یا نه
شماره 5147 تا شماره شماره چاپی هم که دارم
خب
عبدالغفار بن القاسم ابو مریم الانصاری رافضیون لیس بسقه قال علی بن مدینی کان یزول حدیث و یقال کان من رؤوس الشیعه
پس از کتب اربعه نداره تو ساز
و روا عباس بن یحیی لیس بشه و قال البخاری عبدالغفار بن القاسم بن قیس بن فهل لیس بالقوی
قهل اشتباه چاپ کرده
لیسه
بالقوی عندهم خب این خیلی هم مؤدبانه آخه بخاری معروف هستن الفاظ تون نداره رافضی اون خبیثه اینا نمیگه لیسه بالقوی خیلی قبولش ندارن خیلی پیش خیلی معروف به شدت ادب میگن شدیدترین جرحی رو که به کار بوده ترکو برش کردن فلان ابن فلان ترکو این دیگه شدیدترین جرحیست که بخاری به کار معروف شده به کسرت ادب اینا واقعا خیلی هم تأثیر گذاره بحث متن ما هم البته حدیث نیست اما در اصل این که در بحث متن دقت بشه این لیس بالقوی عنده هم تقریبا شدیده حالا مثل اون ترکو نیست اون اشد الفاظ ایشانه نه اینکه عبدالغفار که من دیدم در روایت اونها هست اما خیال میکنم تو سواست هم باشه میزانم رمز نزده
میزان تنده نه میزان تنده
تنده اما اون بد و بیراه میگه یک جایی هم نوشته روم یه
میگن متعصب
بله یک جایی نوشته روم یه به عقبه این الکذب و رفض به این دوتا برادر متهمه یکی دروغگوی یکی شیعه بوده چه روم یه به عقبه الکذب و رفض
این قال عبدالعود و انه شد و انه با مریم کذاب و یعنی قلقی تو و سمر تو مه و اسمو عبدالغفار به حال احمد کان ابو عبیده ازا حدثن عن ابی مریم یزد جناس یعودون لا نوریدو قال احمد کان ابو مریم به حد صبر بلا یا فی عثمان
واضحه مسئله مذهب دیگه واضحه مشکلاتشون با ابو مریم میشه و این نشون میده خیلی مخلص صفی بوده من تو ذهنم بود که اوصافش این باید مدنی باشه اما در برادرش میشه کوفی یه جای دیگه هم به نظرم خودش هم نوشتن کوفی خود عبدالغفار رو
بعدم اونجا حدیثی که ایشون ازش نقل کرده دو تا است این که علی مولا من کنت مولا یکی هم که نراتو که الان معاد بود در دنیا حتی یرا عمل امته
رجعت چون رجعت خیلی حساسن یکی از رمی های بسیار مهم پیشون رجعت اگه حدیث رجعت در کنه خیلی کسابش میدونن چون رجعت خیلی حساسن چون یه علی برمیگرده به دنیا انتقام میگیره روی این عنوان خیلی حساسیت داره لذا ایشون از بلایاش همین حدیث لراد دو کلام آدن ایلت دنیا
چیزی که شیعه جزء مسلمات
مسلمات شیعه از پیش اونا خیلی جزء مسلمات تضعیفه بله حالا اون حدیث بخون ابی مریم الانصاری
اون تهذیب دیگه
تهذیب نه تا از حسین سعید آمد غالبا انفراد شیخ دیگه
غالبا ابو عبدالله علیه السلام یا ابا مریم ان رسول الله صلی الله علیه و آله قد كتب لابن حزم کتابا فی الصدقات
این به نظر من دیات باشه
بل دیات
بل جراح داره
نه توی اهل سنت جراح و دیات بود
این صدقات مونه. نیست دیات باید باشه اینم بحثه متن اگه بخوام این از کار بخوام بحثه متن اون شما 600 تا سال طول میکشه از بس که اینا اختلاف زیاده
که یه فخو زمن ها فعتنی بی حتی انظر ایدن قال فانطلق تو الهی فاخذتو من هم کتاب سوم اتای تو به فعرستو علی فعضا فیه من ابواب صدقات و ابواب دیات
سلامات این الجائفه از سلس اونی که به جوف رسیده این از سلس این رو امام میفرن صدقه درست اینم به عنوان این که نصف صدقه نصف چیز هر چی که دوتا عضو هست اینا در کاملش در دوتا ایش دیه کامله پس در یک چشم پنجاه تا میشه در دو چشم صد تا شطور میشه در یکی پنجاه تا
بله فی المناقلت خمسه عشر و فی المزحت خمس و منه.
من اینا شو ذهنم نبود، همون سورت تو ذهنم بود، یکی اولش تو ذهنم بود. بله، فقال علیه السلام صدقه نیست؟
نه،
نه، یکی که من تو ذهنم که فقال علیه السلام صدقه. وقت این نکته چینه که من خیال میکنم رفت دید آمد برای حضرت نقل کرد، این میگه نه رفتم کتاب رو آوردم پیش حضرت اصلا، اصلا اون کتاب. اینه که میگم خصائص متن رو خیلی دقت بکنید، بین این دوتا خیلی فرقه، بعدش هم بیشتر نقل کرده. حالا یا حالا این کتاب به طور کامل موجود، حالا بحث کمی خارج باز برگرده. بحثی که اساسی در اینجا بود این بود که این بحث متن بسیار تأثیر، اصلا تمدن فرهنگ بشری رونه، اما در میان فقها بیشتر روی مبنای حجیت نگاه شد. این جنبه های مدلول های ثانوی و ثالثی و رابعی که ما مدلول بگیم اینا رو کمتر بررسی میکردن، بیشتر رو همون جهت مثلا یدول بر وجوب اینا. بله، از وقتی که فقه شکل گرفت یواش یواش این حالت پیدا شد که از یک متن چند تا حکم در بیارن. پس مثلا معناش اینه، بل ملازمه اینه، یکیش مفهوم منطق بود، یکیش کذا بود، یکیش لازمش بود، این مثلا این طوره. این شد مثلا در همین کتاب ام شافعی در هر بابی اولی حدیث میاره، بعد شروع میکنه به تفریعات، سعی میکنه تفریعات از همون راه در بیاره. این نکات تاریخی رو، یعنی نکات ثانوی رو از متن در آوردن، این هم در میان علمای اسلام جا افتاد، لکن بیشتر احکام شرعی. اما اینکه از نظر تاریخی قرن اول بوده، دوم بوده، این مثلا مناسب، اینا رو دیگه بحث نکردن. در چه زمان رسول الله بوده، این تعبیر کی بوده، رسول الله نوشتن به اهل به کجا نوشتن، صحبت کردن راوی، این جهات ثانوی که ما الان شما می‌دونید دیگه، الان در تحقیقات متون رو این جهات ثانوی خیلی کار می‌کنند که مدلول این عبارت این است، مدلول این کلام این است. این جهات ثانوی رو فقهای شیعه و فقهای اهل سنت خیلی بررسی نکردن. الان ماها الان وقتی میخواییم حدیث رو بررسی کنیم، این جهات ثانوی رو هم نگاه بکنیم، این جهات ثانوی، ثالثی، رابعی، این جهات هم بررسی میشه. اما در میان فقه اسلامی این نشد، مدالیل ثالثی، یعنی مدلول، پس از اون در میاد، پس لازمش اینه، پس اون اینه، یکی یکی در میاره. اصلا فقه عبارت از این بود دیگه، دنبال میرفتن اگر این طور شد پس، اگر اون طور شد پس، اگر
حتی لوازم بعید،
لوازم بعیده رو اینا میادن محاسبه. الان در دنیا روش حساب میکنن، یعنی متون قدیمی فرض مال ارسطو مال فلان روش محاسبات دقیق میکنن.
وقتی گفتیم لوازمش
میگیرن میرن جلو. ما یک مقداری که برمیگرده به مقام فقاهت و استنباط این رو انجام دادن، از همون قرن دوم، قرن فقها این کار شروع شد که مثلا یظهر منه کذا، این مثلا همین کتاب شافعی داره. من این استظهارات رو در شافعی زیادتر دیدم، الام شافعی، تا کتاب موطع ماله. اونم گاهی اینطوری دیگه، حدیث اول میاره بعد بعضی تفریعات میاد، گاهی هم میگه اهل مدینه اینجور گفت. اما در کتاب الام شافعی من بیشتر دیدم، یعنی خیلی چیز میکنه که مثلا و یدل الحدیث بر کذا و یدل و کذا، استظهارات ثانوی و ثالثی داره ایشان. و این در میان شیعه هم بعدها این رواج پیدا کرد، یعنی در کتب تفصیلی شیعه. و لذا این منشأ این شد که این لازمه این کلام این بوده، این لازمه. مثلا ببینید همین روایت و سواک به عود رطب یجد و طعمه، خب این یجد و طعمه بود، لیکن این لازمش اینه که وجدان طعمه مفطر باشه. حالا این مربوط به سواک رطب بود، وقتی این لازمه معارض با روایتی که میگه میتونه آبگوشت مثلا خورش بچشه، این با اونا کنار نمیاد. وقت پس لازمه بعدیش، اگر این طور شد که این از این روایت در میاد، وقت ما چون یک تاریخ هم نگاه کردیم که یکی اشکالش تر بودن بود، یکی هم اشکالش این بود که قطعات صغارش داخل این اشکالش، اشکال سومیه. یعنی ما متن تاریخ و تاریخ و حکم و جهات نظرشون در رتب سواک رتب چی بوده. خب اگر ما آمدیم این مطلب گفتیم یجد طعمه، یعنی به این معنا یجوز، اون روایت که میگفت یجوز و یستاک بالما ولا یجوز یستاک به سواک، توش نداشت یجد طعمه. اونی که میگفت یجوز و یستاک، توش یجد و طعمه داشت. دقت بکن این یجد و طعمه اگر مدلول سان این معنیش نکته وجدان طعم بوده، در میان اهل سنت این نکته اصلا نبوده. از اون طرف وجدان طعم با چیز نمیسازه، با اون چشیدن آب گوشت و نمیدونم خورشتینا نمیسازه. از اون طرف حالا اگر با اون نساخت ممکنه باز برسیم به یک نتیجه جدید. خوب دقت کنی، اون نتیجه جدید این باشه در اون روایتی که میگه سواک با آب اشکال نداره، یعنی به عبارت اخرى چون اگر شما آب در دهن بگیرید با دستتون مسواک بکنید مثل مزمزه میمونه، چون آب میریزین بیرون به اصطلاح یبزغ به قول روایت، یعنی تخت میکنه آب رو میریزی بیرون. اما اگر سواک باشه، سواک این طعمش یعنی اون رطوبتش مخلوط میشه با بزاق، دیگه نمیتونه دقیقا بیرون بریزه، یعنی این که اشکالی که اون شد لازم سالی بزن. این مثلا این با بزاق مخلوط میشه، چون با بزاق مخلوط میشه ها این معناش اینه که اشکال داره. اما اگر آب خود یعنی این که دروات میگه میگه با آب اشکال نداره اما با سواک رطب اشکال داره، این باز شبه میاد که این یعنی ببینید هم جایی بحث باز میشه، هی بحث باز میشه، هی فروع مسئله. این کار فقاهت بود، یعنی در حقیقت از قرن دوم که فقها بیشتر به دقت در فروع پرداختن این کار رو انجام میدادن، لذا بررسی متن انصافا. اما الان ما ها داریم استفاده های تاریخی هم میکنیم، مثل همین روایت جناب آقای چیز به اصطلاح روایت مال ستم اثرت، روایت 600 اون جهات تاریخی رو هم بهش اضافه کردیم، اون نکات تاریخی هم داره، یعنی فقط جهتین و الی آخر مباحثی کرد. به ذهن ما میاد که بحث متن به لحاظ مجموعه آثار خیلی بالاتر از این مقداری است که ماها الان، خیلی ارزش های علمی داره، ارزش های تاریخی داره. بعدها این متون به لحاظ ثبوت متن و عدم ثبوت متن خیلی تاثیرگذار بود، مصادری که اصحاب داشتن خیلی تاثیرگذار بود، مسئله تحریف و تصحیف و نقطه و الف متوسطه و الی آخری، اونایی که برمیگشت به کتابت اونها هم تاثیر بود و عده از اینها منشأ شد، حتی منشأ تعارض هم شد، یعنی منشأ تعارض در حقیقت این اختلافی بود که در متون پیش آمد. مثلا این روایت سواک در روایت که یستاک به اودن رد یه روایت که لا یستاک به اودن رد، اصلا این منشأ تعارض هم شد، اختلاف مت منشأ تعارض هم شد. شبیه این البته این روایت مت مال یکی نیست که عمار ثابتی است که مال حلبی است، اون حلبی هم شد دو نفر باشن شده یکی باشن، یکی باشن اختلاف مت ولی دو تعارض روایت. علی ای حال به ذهن میاد که الان اگر بخوایم کارهای رسمی تر بشه این قسمت اختلاف متون یک دقت فوق العاده زیادی میخواد، خیلی زیاد میخواد و آثار فوق العاده زیاد بار میشه، اسباب تعارض هست و برای فهم حقیقت استنباط و اجتهاد و تفریع خیلی تأثیر گذاره. این مطلب در میان اهل سنت خیلی تأثیر گذاره، چرا؟ چون دنبال حجیت تعبدی رفتن، دنبال فرهنگ و تلقی نبودن. ما دنبال تلقی و فرهنگ رفتیم، خب طبیعتاً اعتماد رو مت خیلی زیاد نمیشه دیگه، اون کارهای دقیقه نمیخواد بکنه. بالاخره اصحاب چی گفتن؟ برداشت اصحاب این بوده، اون برداشت اصحاب رو میگیم، اون تلقی اصحاب رو میگیم. اما اونا چون تلقی نداشتن رفتن رو مت، ولذا اشاره کردن تو اول این بحث ممکنه تو الفاظ بخاری 100,000 ساعت تو کلمش بحث شده و قال فلان و قال فلان فی نسخه فلان ولکن فی نسخه فلان، اینقدر روی این کلمات کار شده و بحث شده که واقعا هم تحیرآور انصافه. اما این قسمت کار روی متن پیش ما نشده، مضافاً به این که چون عرض کردیم نکته حجیت بود، کارهایی که اصحاب ما روی متن کردن و استظهارات و لوازم و نمیدونم مدالیل اولی و ثانوی و اینا روی فقه بوده، در تفسیر این کار نکردن، در عقاید که روشن. میخواستم بگیم که الان ما یک مشکل دیگر ما اینه که ما توی عقاید و تفسیر و اخلاق و تو تمام اینها، حتی روایت طبیه و سماور عالم به قول ایشون روایت سماور عالم و در تمام اینها احتیاج داریم این متون روش کار بکنیم. دقت میکنید؟ یک کتابی اخیراً چاپ کرده این رفیق ما یکم بر ما آورد طب الائمه است. خیلی کتاب لطیفی انصافا اگر نسبت به اون طب الائمه دیگه خیلی سنداش بهتر اگه ثابت بشه واقعا یک اصلا فکر ما رو در طب روایت طبی عوض کرد. خیلی کتاب
صادقین
طب الائمه صادقین آقای دلیری چاپ کرده نظام عتبه عباسی چاپ کرده بله نسخه ایشون بر ما آورد خیلی کتاب نافعه اگر موانعی نبود یه مقدار زیادیش هم می‌خوندیم برای نکات فنی که من همیشه در ذهنم این بود که روایات طبی روایات مثلا سماور عالم علمی علم بنای علم در ساینس یعنی دانه علم به عنوان رسمی اینا نقش در اسماعیلی ها درش و خطاب یا غلات خط غلات تو اون روایت کتاب طب الائمه ابن بسام از این ابوالخطاب زیاد روایته مثلا من گفتم این کنگره بین المللی قالیان هست این کتاب تبوله از بس که از این قالیان داره تو همون کتاب این غالبا تو ذهن من مخدوش بود که این کتابایی که طبی است اینا ممکن است این قالی ها توش تأثیر یعنی همین اسماعیلی ها و مثلا خطابی ها توش تأثیر خب این کتاب به حسابدار احمد بن محمد بن عیسی اشعری است و فرض کن ابو علی بغدادی محمد بن حمام یعنی به حسب ظاهر بزرگان اصحاب من به دقت اینه اصلا ورقه گذاشتم به دقت نگاه میکنم بعد جام تعلیقات زدم به دقت نگاه میکنم خیلی کتاب لطیفی این کتاب اگر
چون پس تصحیح تألیف
ظاهرش تألیفه اما مشکلش اینه نسخه واحده است هیچ شواهدی نداره توی کتابخونه مرعشی بوده این شواهد همونجور نمیخوندم تا رسیم یک جایی که حالا این کتاب ندادن از اینجا فکر نمیکنم که جبرئیل میخواست بیاره یک بلایی رو فقال له الاجدع اجدع کسی که دماغ بریده است من عجب این واقعا چیز عجیبیه این کتاب این اجدع کنیه ابوالخطاب آخرش گفت دم خروس پیدا شد این بازم باید دلیل بگم اون چون ملتفت نشد اصلا این چیزم ننوشت فهمیدم که احتمالی که تو ذهن بود که خطابی ها در تنی این هم یه مقامی است که جبریل و محمد بعد اول خطاب با جبریل صحبت کرد ملتفت چی ما بگم یه جوری آمده کسی اصلا ملتفت نمیشه که این چه پشتوانه تاریخی داره این قسمت یعنی این کاملا واضح بوده که این از احادیث خطابی است حالا چطور لابلای کتاب رو نمیفهمم هنوزم صد در نیاوردم اسانید البته تو کتاب مخلوطه اسانید درست هم داره و یکی از کارهای دیگه هم در کتاب رویه زیاد داره که ما حتی بر اون شبهه شد که شاید صدوق هم گاهی یاد رویه و روا میگه چون تو اینجا هم روا داره هم رویه چون این هم منشأ این شد که برای ما بحث بشه که این تغییر بین روا و رویه آیا فقط در صدوق یا دیگران هم داشتن تو این طب الائمه صادقین زیاده
تو متنم بهش
بپرد بله این دقت کردی این توی مسائل زیاده از کردم باید کتاب ها دقیقا بررسی بشه روش کارش رو روشه و این مثلا ما الان البرهان رو اخیرا یک چاپی کردن شدم در حاشیه شمشتن سند صحیح از صحیح نیست
برهان تفسیر
برهان اون زهر بهرانی اون چاپ کردم من ندارم اون چاپ رو شیندم تو حاشیه شمشتن اما این بحث صدور کافی نیست بحث متن هم خیلی مهمه مخصوصا که مرحوم بهرانی چون اخباری مسلکه اینا در این امور کلن متسامحن هم صدورن هم متنن در
این هم همینطور
بلا
این بهرانی که میگید بهرانی
شیخ نیست شیخ نه سید هاشم بهرانی
سید هاشم هم بله.
مثل بله قبل اصلا ربطی به سید یوسف نده شیخ یوسف نده
اخباری بودن
شد بله اصلا اینا عمدن اینو آوردن که بیشتر جنبه های اثبات تحریف قرآن و اینا بشه مثلا میگن اون کسی که اینو چاپ کرد اینطور نقل کردن این اول یه نسخه از قرآن چاپ کرد با اون روایتی که میگه تحریف کامل حدود 30 خورده جزء شده زیاد شده مثلا سوره نور اضافه کرده و بعضی از اهدنا صراط صراط علی اینا رو اینطوری
فضائل المؤمنین و اینا رو
شنیدم مرحوم آقای برجی دستن در چاپخانه اون اصلا خارج کردن محوش کردن نگذاشتن در بیاد خیلی فضیحت برشیه اون آقا دید اون نشد برهان چاپ کرد دید دستش به اون قرآن دستید برهان چاپ کرد که این همون کار انجام میده لکه بسید قرآن نیست دقیق فرمودی همون کتاب برهان رو ایشون چاپ کرد برای اینکه همون برنامه رو دنبال بکن علا یه حال این کلن ما روایت تفسیری با کم روش کار شده انصافا حالا کار به برهان نداریم فرض کنید علی ابن ابراهیم، مجموعاً کارهایی که روی راست تفسیری ما و میراث‌های تفسیری ما شده کمه و روی متن اونها هم کمتر کار شده. و یکیشم همین تفسیر علی ابن ابراهیم که یکی از مصادر قدیم عرض کردم، مرحوم آقای طباطبایی زیادش نقل میکنه، لیکن اون خیلی مشکلات داره، کتاب خیلی ابهامای شدید داره، فوق العاده شدید. الا یا حالن اون چیزی که می‌خواستم عرض بکنم این بود که این بحث متن بسیار بحث ضروری و مفید و توسعه باید پیدا بکنه. پس که معالم الزلفا مال حالات آخرت دیگه، از احتضار و مرگ و بنظام از احتضار داره، از موت و بعد حالات شب اول قبر و بعد عالم برزخ و بعد قیامت و همینجور. خب اینم همینجور قرقاتی داره، اینم مال سلحاشی نیست که دیگه از این بحره نیاز. معالم الزلفا
تفسیر برهان نیست؟
نه نه، معالم الزلفا به نظرم اون باشه یا اونه یکی مثل اون من نیست یا از همین بحرانی هست. معالم الزلفا چاپ شده، چهار جلد چاپ شده، یه چاپ قدیم داره، یه جلدی سنگی داره، یه چاپ اخیراً کردن چهار جلدی. و لکن این هم روایتش مثل این روایت زیارات که ایشون فرمودن، متون روایت زیارات و مثلا در همین زیارات جامعه کبیره
قاسم ابن سلیمان بهرانی
همین صداش همونه یا به ذهنمون این صاحب برهانه، دقت کردی؟ عرض کنم که در همین زیارات و کنا انده مسمین به فضل کن و معروفین به تصدیق نا. خب این مسلمین چاپ کرده، حالا اینی که الان مرحوم آقای ادیب تصحیح کرده کتاب مفاتیح رو اعراب گذاشته مسلمین، خب ممکنه این مسلمین کنا انده و مسلم در زیارات جامعه هست
مسلمین
به عنوان مسلمین به فضل کن. خب از اونجا ببینید رو خود همین کلمه مت مسلمین که خیلی معنا نداره، مسلمین به فضل کن باز معقول تره، ما اسلام ما به خاطر فضیلت شما بود، باز یک کمی معقول تر و جمع و جور تره. از اون ور اگر تو همین مفاتیح الجنان زیارت ائمه بقوع بقی زیارت امام مجتبی مسمین عند الله سه مسلمین نبوده، دقت کنید
چون یه چیز هم تو توی جسد مصباح شیخ اینه ثم تأتی قبور الائمه الاربع بالبقیع فتزور هناک فان قبورهم فی مکان واحد فاذا جئت فسر القبر بین ذلك الى ان یقول و قل و ان تعالی قسن السلام علیکم ائمه الهدى تقریبا 10 سطر بعد من نبکم علینا دیان الدین فجعلکم فی بیوت رضی الله عنه ترفع و یذکر فی اسمه.
خیلی شبیه متن زیارات جامعه است و لذا احتمال این هست، حالا فرض کنیم خدای نکرده زیارت جامعه صادر نباشه، یه مرد ملایی مجموعه دعاها و زیارتها و ها جمع کرده باشه، این قسمتش به این میخوره. اینی که از فواید کار متنه که روش نشده، حالا شما زیارت جامعه به ذهنتون نمیاد تو زیارت ائمه بقی این مشابهش باشه. من در مدینه که میخوندم اونجا ملتفت شدم که این تشابهی رو وجود داره. ببینید بخونید
جعل صلوتنا علیکم و طیب خلقنا بما من نبی علیکم
طیبا لخلقنا طیب خلقنا
من ولایتکم و کنا عند او مسمینا بعلمکم مقرینا بفضلکم معترفین بتصدیقنا ایاکم.
حالا اینجا داره معروفین به تصدیق نایاکان، این احتمالاً مسمین باید باشه، احتمالاً چون بعدم داره معروفین
نام ما برده شده مسمینن،
یعنی ما احتمال داره که ما نامیده شدیم به این. خود من اعتقادم اینه که اینجا احتمالاً هیچ کدوم نیست، نه مسلمین و مسلمین هست و نه مسمین، این به قرینه بعدی موسومین به تفضیل کن، ما علامت ما این بود که شما رو تفضیل میدادیم،
یا متسمین
متسمین
هم به معنی همین موسومین
بله موسومین، چون بعدش میگه معروفین به تصدیق نایاکو. ببینید
از وصف به معنی
علامت. اصلا علامت ما این بود، ما به این شناخته میشدیم که شما رو تصدیق کردیم. خوب دقت کنید کنا عنده موسومین به تفضیل کن نه به فضل کن، این در حقیقت به تفضیل کن بوده به قرینه بعدش، حالا به قرینه اون روایت امام مجتبی
همینطور چاپ شده که خوندم از مصباح
چی گفت مسلمین
نه هم مسلمین با هم
مسلمین.
چاپیش البته
بله چاپیش از اون روایت خیلی چاپش قابل
اعتماد نیست. دقت کردی این بحثای متن رو که من عرض کردم روشن شد چی میخوام بگم؟ یک نمونه مثال از من خودم هر چی فکر بله
فقط در راستای تایید اشکال اینجا اینه که در تحقیق این قسمت از این زیارت رو نقل کرده از قبطرش بخونه و جعل صلاتنا علیکم رحمتا لنا و کفایتا لزنوبنا و نختارکم لنا و فطیب خلقنا بما من علینا من ولایتکم و کننا عنده و بفضلکم معترفین. یه سه بحث مسمین اینه کلا نیست.
البته یه نسخه از فقیهه که میگن قدیمی ترشه، این رو زیارت جامعهش چاپ کردن. این آیه چیز هست، یه شماره راجع به امام هادی کیه داره؟
آیه رفیعی بود؟
نه اون حسین متقی. آیه متقی
یه مجله صحیفه اهل بیت،
یک چیزی داره راجع به امام هادی، یک شماره دانشنامه هایی داره. من جمله خود زیارت جامعه کبیره از این نسخه خطی نقل میکنه، اما به نظرم تو من نگاه کردم همینطور بود، مثل این نسخه موجود مصباح. اگر اون نسخه باشه دارن اینجا دقیقه من دارم، اما میدونم کجا گذاشتم. من نگاهش میکردم بعد میخوندم یه مقدارش این همین، حالا اینجا رو بلا خصوص یادم نمیاد. حالا اون معروفین هم در همون که در زیارت امام مجتبی بود، اون معروفین در زیارت امام مجتبی معترفین هم بود. من فکر میکنم این نه مسلمین باشه نه مسمین باشه، این موسومین باشه. علامت
مسلمین چیه آخه تو معناش؟ خب
مسلمین یعنی تسلیم، مسلمین به فضل کن معقوله،
سلمنا یعنی پذیرفتیم دیگه.
نه خب
ما به فضل
مسلمین به فضل
بیان شد ما تسلیم بله مسلمین، بعدم مسلمین به فضل کن باز معقوله. ما اسلام ما به خاطر فضل شما بود، بزرگواری شما بود. اما چون بعدش داره معروفین به تصدیق نائیا کن، یعنی ما حتی در اون عوالم معروف بودیم که تصدیق شما، این مناسبه که اونجا باشه موسومین به تفضیل کم هسته نه به فضل کم، چون به فضل کم خیلی معنی روشن نداره. موسومین به تفضیل کم
این معناش هم میدن مسلم ما اهل تسلیم هستیم به فضل.
البته احتمال هم داره مسمین یعنی نامیده میشدیم به تفضیل کم به این عنوان،
اون یک
اونم احتمال داره مسلمین باشه اما به تفضیل کم باشه به قرینه به تصدیق نائیا کم.
مسلم به معنی اهل تسلیم هم میاد دیگه، نحن مسلمین ما اهل تسلیمین به فضل کم.
آه معروفین به تصدیق نا نمیسازه
جان،
به معروفین به تصدیق نا یاکم نمیسازه،
با اون میسازه.
نه این میخواد بگه ما اصلا به این جهت شناخته شده بودیم، علامت ما این بود که تصدیق شما میکنیم، شما به ترجیح میدیم بر دیگران.
این که افاده است، اون اعاده است، اون یه جورای تکرار
حساب تکرار نیست، تفضیل یعنی به امامت شما، به این که شما امام هستین بر تمام خلق فضیلت دارین و امامت الهی مال شماست و معروف هم بودیم که شما رو تصدیق کردیم.
چند تا نسخه قدیمی داره
فقیه،
همه
یه
قدیمی
ها
رو باید
نگاه کرد. من به نظرم میاد که این بحث متن حتی در زیارت ها دعای همین مماکان لحدن فی مقرن علا مقامو که بحث کردن آیون و الی آخری علا یا حالن، انصافا بحث متن به این مقدار که الان صحبت شد تمام نمیشه. تطبیقاتش در حدیث شیعه خیلی زیاده، مقداری از این تطبیقاتش رو در فقه علمای ما انجام دادن. خلاصه بحث مقدارش انجام
خیلی حاشیه‌ای که شما بهش زخواد
در چیز به اصطلاح زیاد داریم که در بخش فقه انصافا کار شده، هم رو صدورش کار شده، هم رو صحت متنش، هم مقابله متونش، هم دقتش کم و زیادش، مثلا اون کلمه حتی یوسفه هینا یوسفه رو اینا کار شده، اما رو مجالات دیگه کار فنی نشده و کار تاریخی نشده. ما اضافه بر این کار باید کار تاریخی و شواهد تاریخی در اون عبارت رو هم پیدا بکنیم و معلوم هم شد که متونی که ما داریم چه به لحاظ مصدر چه به لحاظ مؤلف و راوی دارای مزایای مختلفی هستند، اون نکات هم مراعات بشه. اینم آخر بحث، هادا ختام البحث و الحمدلله رب العالمین.
این عبدالغفار بن قاسم توی تراجم سنی ها خیلی کتب ضعفا و متروکین و
تو پسته ها نیومده،
همه شون ذکرش کردن و دو تا چیز در موردشون مشترک، یکی اینکه الکوفی همه گفتن یا فی عداد الکوفی.
میگم یک جای کوفی من دیده بودم، پس مال سنی ها بوده،
شیخ شعبه بوده یا استاد شعبه بوده. ولی مثلا دیگه توابیع مختلفه، میگه طوری که حدیث رو این توی تا قال علی مذهب شدید القلوب
الان میاد قال علی
کرده شدید القلوب،
اما بعیده چون شعبه خودش خیلی زدشی هست. بله شعبه بن حجاج خیلی اصلا مهمترین طعن مال سلیم ابن مال عبان ابن ابی عیاش مال شعبه، چون عبان خیلی هم چیز زاده حالت زهد و تصوف و عرفان و سیر و سلوک اینا داشت، شعبه خیلی باش بد. اصلا منشأ این که اهل سنت به ابان ابن ابی عیاش راوی سلیم بد و بیراه میگن شعبه است خیلی، یعنی اصلا من گفتم یه حال غیر طبیعی داره، یعنی مثلا لعن اشرب من بول حمار احب الی من عربی ابن ابان، یعنی حالت به فحاشی و اینا رسید. این تو میزان زدن نقل میکنه
چند بار نگه،
بله لعن اشرب من بول حمار احب الی من عربی ابن ابان.
بعد همشون توی مجروحین ابن حبان داره که اداد اون فی اهل کوفه یربی عن عطا و نافع روا عنه شعبه و الکوفیون عمره حتی روا عنه الصغار و کان ممن یرب المثال و فی عثمان. این هم اضافه کرده.
پس این که نوشتن اصحاب ابی جعفر درسته، چون اگه از بخواد از تابعین از مثل عطا نقل بکنه حتما از ابی جعفر نقل. این انکه عمره نوشتن این معلوم میشه که جوری بوده که هم میتونه از شاگردای عبدالله ابن عباس نقل کنه برسونه تا زمان امام صادق. این عمرهش هم درست. عرض کردم اهل سنت، البته اهل سنت یه بحثی هم دارن ان شاء الله اگر وقت شد باز هم بحث فهرستی شد مطرح بشیم. یعنی گفتم یک شبی لاک نشد مسترش بکنیم، در این کشف زنون داره علمی رو اسم، چون کشف زنون علوم رو هم اسم میبره.
بله.
و یکی از مزایای دیگر کشف زنون مطلعی در اولش یک تفسیر علم داره. نه 20-21 معنا برای علم میکنه.
چاپ
جدید چاپ. بله. بله خیلی قشنگ نوشته.
چاپ جدید. چرا آوردم ببینین 10 جلدی؟
نه ندارم.
میارم ببینین.
بله. بعد علم مثلا علم رجال یکی دیگه داره نوشته علم و احوال رجال. رجال هم مرادشون روات حدیثه. علم احوال یعنی مرادش اینه که اصلا میسیم ایشون چند ساله بود، سفر رفت، کجا رفت، سفرهاش چی بود. اما اونی که مربوط به روایتشه و حدیثشه اون رجاله، اینه که مربوط به احوالشه. حالا کشفزون بیاره علم احوالشه. بعد خب در اونجا میگه و حق این است که این علم داخل در علم رجاله، یعنی این نکاتی رو که ایراگای اهل سنت دارن بیشتر علم احوال رجاله. ما اگر نداریم مشکل نداره، چون علم رجال نبوده، رجال باید برگرده به روایت. وقتی ایشون میگه نه، و حقا با ایشانه انصافا، چون اون حالات سفرش اینا، مثلا همینجا علی ابن حاتم خیلی من کوفه رفته از ابن عقده شنیده، میگه نه آقا من کوفه نرفتم، ابن عقده اجازه برای من به قم فرستاده یا به قزوین فرستاده. درست میفهمم؟ اینا علم احواله، اینا هم جزء علم رجال حساب میشه. این چیزایی که اهل سنت دارن راجع به این که مثلا این روا عن عطا رجاله، اما این که عمره اینا، این مثلا این عمرش هم به لحاظ این که حتی روا عن فلان، چرا روا عن ثقات. و این خیلی عجیبه که با این اوصاف شعبه از این نقل میکنه، شعبه که تند اونطور از این نقل. و این شعبه رو اصطلاحا بعضی‌ها بهش امیرالمومنین فی الحدیث میگن، پیش اهل سنت خیلی عنوان داره و اولین کسی است که مباحث رجالی رو مطرح کرده. اول من فتش عن رجال بالعراق شعبت ابن عبدالرحمن، شعبت ابن حجاج مثلا. این خیلی تأثیرگذار در مباحث رجالی اهل سنت.
کامل دو تا نکته در مورد همین شعبه و این آقای ابو مریم گفته که اینکه ابو مریم میگه که قال شعبه فی الحدیث اخبرنی ابان ابو مریم ابان ابن تقلب است ابو مریم عبدالغفار و کان لشعبه فی رأیون و تعلم من هو زعم و توقیف الرجال.
عدی ابن عدی کامل کیه؟
کامل ابن
عدی ابن عدی
سوم عدی من
سوم زهر من هو رأی ردی اون فر رفز فترک حدیثه.
گفتم تعجب میکنم، منم قبل از اینکه بخونم گفتم تعجب میکنم که اون آقا از این آقا میخواد نقل بکنه و هم دیگه نمیخوره.
بعد در ادامه شون میگه بسمه
آقا یک آقای بود که با یکی از مراجع خوب نبود، حالا به هر حال اسمش نمیبرم، یا آقای ایران رفته اون مرجع مثلا مریض بود اینا، گفتم کاظمه، گفتم نجف چه خبر، گفتم اون آقا، گفته ارجاع احتیاطات به این آقا بشه. میدونستم با هم خوب، گفتم نه آقا ارجاع احتیاطات نگفته، از این آقا احتیاط کنی ارجاع احتیاطات. گفتم ارجاع احتیاطات نبوده، گفته ای آقا، گفته از این آقا احتیاط کنی. حالی فرق این دو تا مسته بوده. بله.
بعد در ادامه ایشون میگه که سمعت احمد بن محمد بن سعید یثنی علی ابی مریم و یطریه و تجاوز الحد فی مدحه حتی قال لو انتشر علم ابی مریم و خرج حدیثه لم یحتج الناس الی شعبه.
خیلی معلوم میشه شخصیتی بود و جایگاه بالایی
داشت. فزون هم این بود، علم احوال روات الاحادیث،
این علم احوال
و قبائل و اوطانهم.
ببینید چیزایی که مربوط به قبوله و عشیره و اوطان و ایناست. بله بفهم.
و جرحهم و تعدیلهم و غیر ذلك. و هذا العلم من فروع التواریخ من وجه و من فروع الحدیث من وجه آخر و فی تصانیف کثیره. انتهى ما ذكره المولى ابو الخير. بعدش میگه وقد اورده من جمله فروع علم حدیث ولا یخفا انه علم اسماء الرجال فی اصطلاح اهل الحدیث.
ها اینم باید برگردیم به رجال، به تراجم نزنیم، به تاریخ هم نزنیم. چرا؟ چون تاثیرگذار در حدیثشونه بالاخره این تاثیر، ولو علم احوال روات الاحادیث، اما تاثیرگذار در خود حدیث هم هست. دقت میفهمید؟ اینم یک نکته ای بود. صلی الله علی محمد.
طب صادقین